الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از چهار آیه انتخاب شده از سوره مبارکه جاثیه در اولین آیهش می‌خونیم: هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. این قرآن کتابی است که همه آیاتش روشنگره، یعنی حقایق ملکی و ملکوتی، حقایق غیبی و شهودی رو به شما نشون میده. اگر اهل باور باشین، لقوم یوقنون، به این نتیجه میرسید که خلقت حق چرا خلقت حق؟ حق یعنی درست، یعنی یه خلقتی بر اساس راستی. چون به وجود آورندش حق، این آیه‌ای که قرائت می‌کنم یک کتاب میخواد، که اون کتاب صفحاتش باید به اندازه صفحات کل خلقت باشه. خب تعلیفش، توضیحش، تبیینش برای هیچکی میسر نیم. ولی آیه عجیبی دیدم، یکی از حکمای الهی که اهل عرفان اهل بیت هم هست، عرفان سالم، عرفان درست، وارد این آیه شده، اما مثل اینه که از یه اقیانوس بی ساحل که عمقش هم پیدا نیست به قاشق چای خوری آب برداشته، آیات قرآن رو وقتی آدم میفهمه هم عاشق میشه هم عامل میشه هم متحیر میشه هم شگفت زده میشه. دقیق نمیدونم یوسف وقتی این جلسه رو زن نخست وزیر مصر تشکیل داد چند سالش بود، اما یقین دارم 20 سالش نشده بود. این جلسه رو تشکیل داد از زنان درباری، زنان کاخنشین، زنانی که مال مملکت و مال خودشون میدونستن، دعوت کرد توی سالن بزرگ کاخ. دور این سالن خانمای درباری نشستن، وسایل پذیرایی هم گذاشت، میوه و بشقاب و کارت و چنگال و مصری ها تمدنشون قدیمیه. الان تاریخ تمدنشون بالای 6000 سال. آدمای درس خونی بودن، هنر داشتن، قوی بودن، در معماری حرف اولو می زدن. جلسه شاهانه و درباری مسلک نظرش هم این بود که به این خانوما قرآن میگه، بگه من شنیدم این ور اون ور میشینین پشت سر من دریوری میگین، غیبت میکنین، تهمت میزنین، منو تحقیر میکنین. که خانوم نخست وزیر مملکت، اونم مملکت مصر، عاشق برده خودش شده، چون یوسف و شوهرش از کاروانیان خرید. کاروانیان نگران این جنس بودن، دلشون نمیخواست نگرش دارن. قرآن میگه کانو فیه من از زاهدین، هیچ دل به این یوسف ندادن و ترسشون هم از این بود که نکنه پدرش، خاندانش، برادرانش اگر باشن پیداش بکنن و گیر بدن به کاروان. اینا عطشا درش آورده بودن، مستقیم هم آوردنش مصر. عطشا هم که درش آوردن هیچ که نبود تو صحرا، اینکه معروف برادرها رسیدن و گفتن این غلام گریز پاست و یا بدینش به خودمون یا اما بخرینش، اونا هم فروختنش، داستان از روایات اسرائیلیه در اومده، حقیقت نداره. من آیه رو میخونم ببینید تو این آیه در فروش یوسف واسه برادران نبودن، ندیدن که عطشا درش بود. فجاعت سیارتون، کاروان اومد، آباورشون رو فرستادن، گفتن اینجا تو مسیر کاروان چاه هست، برو آب بیار. فعدلا دل وهو، سطل و انداخت تو چاه. خداوند به یوسف الهام کرد، 7-8 سالش بود، برو تو این دل بیش. وقتی که بالا کشید دلو یه مرتبه، چون کاروان نزدیک نشسته بود، فریاد زد که به جای آب یه پسر بچه در اومد. بعد قرآن میگه اینو با خودشون ورداشتن بردن، رسیدن مصر، شروح و این کاروان فروختنش به ثمن بخص دراهم، چون میخواستن اگیرش در برن، خیلی ارزون فروختنش. اون وقتا خرید و فروش غلام و کنیز زیاد بود با یه قیمت خیلی اندک. اون وقت هم هر کسی غلام میخرید میشد ملکش، کنیز میخرید میشد ملکش. خب این الان ملک این خانواده شده، برده این خانواده شده. شما میخواست به اونا بگه شنیدم که تحقیر میکنید منو، که زن نخست وزیر عاشق برده خودش شده. خیلی متکبر بودن درباری ها و وزرا و وکلا و نشوندارا و صندلی دارا. الان تو دنیا هم این متوازن، این متوازه بودن که وضع کره زمین این نبود، وضع کشورها این نبود. همیشه متکبر بودن و از آیات قرآن استفاده میشه که دارندگان غلام و کنیز یک بار، چون خیلی ننگ میدونستن با غلامشون هم قضا نمیشدن، یه بار میگفتن اینا آدم های بی ارزشی هم، اینا حق ندارن تو اتاق ما بیان، سر سفره ما بیان، با ما شریک در قضا بشن، محل نمیذاشتن. این خیلی عیب و عار بود که زن نخست وزیر عاشق بردش شده. خب همه رو دعوت کرد، پشخاب و کارد و چنگال و میوه. به یوسف گفت من در سالون و بالا رو وا میکنم، در پایین سالونم وا میکنم، تو بیا رد شو. فقط برده بود دیگه، نمیتونست بگه نه. یکیه میوه تعارف خانوما کردن، اون پذیرایی کنندگان میگن پرتقال بوده، پرتقالای مصر خیلی خوبه. یوسف از در وارد شد، از اون در رفت بیرون، زنا به جای پوست کندن پرتقال دست خودشونو بریدن. یوسف هم رفت. اینا وقتی به خود اومدن دیدن پیرنا همه خونیه. زلیخا گفتش که من یه چیزیم شده بوده، شما چتون شد؟ حالا به من حق میدین؟ دیدین این شخصو؟ قرآن میگه خانوما همه با هم گفتن که ما هازا بشر، این بشر نی، این فرشته بزرگوار ملکون کریم. خانوما چی دیدن؟ یه هیکل، چیز دیگه ای که ندیدن. باطن یوسف رو که نمی دیدن، ایمانشو که نمی دیدن، اندیشهشو که نمی، یه بدن دیدن. ما هازا الا ملکون کریم، شگفتا، این آدمیزاد نیست. یه هیکل دیدن بیشتر که نه، یعنی یه ترکیبی از استخون و گوشت و پوست که حالا پروردگار تو نقاشی کردن این ترکیب قلم نقاشی رو به مقدار اوج داده بود، یه صورتگری برای یوسف کرده بود که از خانوما با دیدنش دستشونو می بریدن و حالیشون هم نمی شود. چیز دیگه ندیدن. حالا اگر کسی چشم دلشو او باز بکنه، خود ما که این کاره نیستیم، او باز بکنه، چجوری باز میشه چشم دل؟ چجور؟ با دو تا کار، البته به تناسب ظرفیت هر انسانی بینایی اون چشم ظهور میکنه، نه اینکه حالا این دوتا کارو انسان انجام بده چشم دلش باز بشه، ملک و ملکوت و زیر پر تماشا بگیره، نه اونجور نی. یه وقت امیر المومنین یا رسول خدا یا ابراهیم با چشم دل نگاه میکنن، کل ملک و ملکوت و زیر پر دیدشون میارن. این هم حالا چون ما شیعه ایم و ارادت به انبیا و پیغمبر و ائمه داریم نمیگم به عنوان شیعه. این آیه رو ببینید، و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ما مرکز فرماندهی خود رو بر کل آسمان ها و زمین به ابراهیم نشون دادیم. یعنی چشم آنگونه باز شد که کل ملک، ارض، ملکوت، سماوات همه رو زیر پر گرفت. بعد برمیگرده به ما میگه که افلا ینظرون الی ملکوت السماوات والارض، شما چتونه که 60 سال کور موندین؟ چرا نمیبینین؟ چرا نمیرید دنبال وا کردن چشمتون؟ چرا؟ گلایه میکنه؟ تشویق میکنه؟ ترغیب میکنه؟ حالا چشم دل با این دوتا کار باز بشه، من اخلص لله اربعین صباحاً، روایت در جلد دوم اصول کافیه. اخلص اربعین صباحاً جرت من قلبهی على لسانهی ینابی الحکمه. 40 شبانه روز کسی هر کاری که میکنه فقط لله بکنه، یعنی مته بذارن تو کارش، ذره ای غیر اخلاص تو عملش پیدا نکنه. اخلاص در عمل دومه. از هر چه گناه ظاهری و باطنی خودشو خالص و پاک نگرده، تمام چشمه‌های حکمت الهی از قلبش فوران میکنه و بر زبانش جاری میشه. البته هر کجا که صلاح ببینه میگه، ولی جا مشتری نداره نمیگه، ساکت. چون امیرالمومنین میفرماد حکمت رو حروم نکن، اونی که لیاقتشو نداره نگین چون نمیگیره، به دردش نمیخور، نمیفهم. زنان یه بدن دیدن با کارت دستشونو میبریدن و نمیفهمیدن طبق قرآن. حالا اگر چشم دل برای تماشای قرآن باز بشه، که این چیه؟ چیه واقعا؟ تو دیدن کتاب خدا کارد فهم تمام حیوانات وولزن توی سینه رو، حیوانات چموش وحشی مثل کبر، ریا، حسد، بخل، حرص، تنگ نظری، بدبینی و تمام گناهان اعضای بیرون رو سر می بره. یعنی وقتی وارد منای دوست میشه، یه دونه گوسفند نمیکشه، 100 تا خرس و خوک وحشی در باطن خودش هم سر می بره. که تو سوره حج میگه این گوشت قربانی ها بندگان من هیچیش به من نمیرسه، من گوشت میخوام چیکار؟ من گوشتا رو ساختم بخور. لا ینال و لحوم ها، گوشتش به من نمیرسه، من نیاز به گوشت ندارم. اونی که به من میرسه تقوای اونیه که داره قربانی میکنه، نه اون گوشت قربان. من با تماشای قرآن همین هم هست، آدم یه حالت مستی ابدی بهش دست میده. با تماشای قرآن در آینه قرآن آدم در حد باز شدن چشمش حقایق ملکی و ملکوتی، غیبی و شهودی رو میبینه و تو دیدنش لمس میکنه، والله لمس میکنه، درک میکنه که کل خلقت حق. یعنی یه دونه مورچه که داره راه میره حقه، این سنگ ریزه حقه، این زنبور حق این مار و عقرب، حق این خورشید و ماه و ستارگان حق، این کوها حق، ما خلقنا السماوات والارض الا بالحق و ما بینهما. یعنی میبینه خلقت یه هیکل راست و درستی داره، یه گوشه این هیکل اشتباه نداره. وقتی آدم حق دید خلقتو، تا لحظه مرگش نه دوچار وسوسه میشه، نه دوچار سفسطه میشه، نه نسبت به پروردگار و خلقت دوچار چون و چرا میشه. یک حالت آرامشی با آدم دست میده، میبینه جایی به دنیا اومده که کلش حقه، خودشم حق، چون خودشم جز و همین خلقته. نه وقتی درک بکنه همه چی حقه، درک بکنه، حالا مردم دنیا 7 میلیاردن، نزدیک به 7 میلیارد نفرشون درک نمی کنن، به تعدادی گوشه و کنار قاره ها درک میکنن. اینا اصلا نمی فهمن حق بودن. اگه می فهمید انگور حقه، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، هر چی هم بین آسمان ها و زمینه حقه. اینا بصائر قرآنه با، اینجوری داره روشنگری میکنه. حالا انگور رو که نگاه میکنه میبینه حقه، هیچوقت نمیاد این حق رو که خدا بهش اختیار داده بکاره، کود بده، رشد بده، از یک کنده 100 تا خوشه بگیره. وقتی ببینه حقه، لمس بکنه حقه، نمیاد این انگورو بار بکنه ببره کارخونه مشروب سازی، مهر باطل بهش بزنه و عرق درست بکنه بده به ملت عالم بخورن، هر یه بار که مس میکنن 2000 عدد سلول مغزشون کشته بشه هر یه بار مستی. نمونش هم که میبینید این مستی که الان رئیس آمریکا شده، میبینید که هیچ تعادلی نداره در فکر، در حرکت، در نظر. بقیه زیر دستش هم تعادل ندارن، کشورهای اروپایی هم که دولتاشون مثل فرانسه، انگلیس، ایتالیا نوکرش هستن، اینا هم تعادل ندارن. خیلی اینا هم میخورن، اینا هم هر حقی رو اول مهر باطل بهش میزنن. بل شما برو به ترام بگو این قرآن دریای حکمته، میگه ورد برو نشستین کتابی ساختین و بردین به من ارائه میدین، حقو که نمیبینه. حقو که نبینه یعنی نبینه که عالم، آسمانها و زمین و ما بینهما حقه، خواه همه رو باطل میبینه. میگه ما تصادفاً به وجود اومدیم، باید بخوریم و کیف بکنیم و بعدم سقط بشیم، هیچ خبری دیگه نی، اینجور دارم زندگی میکنم. من به یه جوان دانشجو تو انگلیس گفتم، 2.5 ساعت صحبتم باهاش طول کشید، آدم باسوادی بود، گفتم فکر نمی کنین شما غربی ها با این کثرت گناه 100% از مسیح و مریم منحرف شدید. گفت نه، ما مسیح و مریم رو تا جایی میخواییم که دلار بسازه برامون. اگه ارتباط با مسیح و مریم دلار نسازه، مسیح کیه؟ مریم کیه؟ گودم حالا فکر نمی کنی شاید از 1,000,000 نظر، شاید یه نظرم این باشه که بعد مرگ خبری هست. گو نه، بعد مرگ هیچ خبری نیم، ما رو دفن میکنن خاک میشیم تموم شد. اینم جواب دیگه. گودم فکر نمی کنی با این معصیت های باز دچار بیماری پوستی، ایدز، بیماری های تناسلی، بیماری های کلیوی بشین؟ گفت ببین آقا، زندگی یعنی الان برات چی لذت داره؟ با همون ارتباط بر آینده ایدز میگیری یعنی چی؟ حرفا رو شما در آوردین، خب بیگیری. حال لذت نبریم، رابطه با این زن، با اون دختر، با اون سینما، با اون هنرپیشه، با این عرق، با این ورق نداشته باشیم که 10 سال دیگه ایدز میگیریم. خب ما که باید بیمیریم، خب ایدز بگیریم بیمیریم. به قول لاتای تهرون خودمون، لاتای امروز من نمیشناسم، قدیمی ها رو خوب میشناختم، پیششونم میرفتم، پا منبرم هم میومدم، دیدم این دانشجوی درس خونده یه دانشگاه آکسفورد که نماینده بقیه هم هست، نماینده مردم انگلیس هم هست، در افکار و در رفتار دیدم بیغه بیغه هیچ. حالا اون آیهی که گفتم کتابی میخواد شرحش به اندازه کتاب هستی، خیلی آیه عجیب. یعنی آدم باید ببینه قرآنو، یعنی به قول سنایی میگه اگه عروس قرآن، یعنی اون مفاهیمش، اون حقایقش، اون زیباییهاش پرده رو از روی رخسارش کنار بزنه، که این پرده رو چهره قرآن همین حجاب‌های گناه و تاریکی درون خودته، اون وقت میبینی چه خبر، میبینی چه قوقایی در این عالم هستی. سنوریهم آیاتنا فل آفاق، حتما من آیاتم رو در کتاب هستی نشون میدم و فل انفس آیات قدرتم و حکمتم رو در وجود خود انسانها نشون میدم، حتی یتبینه انه الحق، که حق بودن همه هستی رو که دیدن بفهمن سازنده خودش حق. سازنده وجود ناقصی نی، وجود باطلی نیست، کمبود نداره. ای فدای تو هم دل و هم جان، بین سارت همین و همان. ای کاش بعد 50-60 سال، به خودم دارم میگم، دارم بر خودم منبر میگم، ای کاش بعد 50-60 سال یه خود میفهمیدی کیه، یه خود میفهمیدی قرآنش چیه، یه خود میفهمیدی خودت کی هستی، یه خود میفهمیدی چه وظیفه‌ای داری، یه خود میفهمیدی کجایی، میفهمیدی کجا میخوای بری. اینو برای عزیزانی که امروزم از دبستان اومدن تو جلسه میگم که بدونن انسان چقدر استعداد داره. برای اونا میگم، برای خدا میگم، برای اونا. نمیخوام خودمو به این بچه ها بنمایونم، نه، برای خدا میگم. بچه ها، من 13 سال فروردین به فروردین 13 تا 365 شبانه روز، گاهی از 5 صبح، گاهی از 6 صبح، گاهی از 7 صبح، گاهی تا 10 شب، گاهی تا 12 شب، 13 سال تمام، 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح، 10 شب، 9 شب، 12 شب، قلم لای این انگشتانم بود، آیات قرآن کریم و از بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم تا من الجنت و الناس بررسی می کردم، روش فکر می کردم، به 10 جور کتاب مراجعه می کردم، بعد می نوشتم. 20 روز پیش تموم شده کل قرآن، کل نوشته ها. این نوشته ها بچه ها همه موجوده، دستخط من جلد کرده است. حدود 25,000 صفحه آچار رو من از حقایق قرآن پر کردم. 25,000 صفحه. شما در آینده میتونید این گونه بشین، تو فعالیت، تو کار، تو علم، تو رشد. حالا به من میگن تو این 25,000 صفحه بالاخره قرآن چی رو بردی؟ میگم والا، به طلبه میگم، به مدرس میگم، به افرادی که میپرسن چی گیرت اومده، میگم منو طالب چشمه بردن، فقط از بالا که وایستادم چشمه رو نگاه کردم، اصلا منو نفهمیدن درون این چشمه چی هست. ما از دور داریم قرآن رو نگاه میکنیم. حالا منی که 13 سال کار رو قرآن، این 25,000 صفحه یک کارمه. بچه ها، 140 جلد کتاب دیگه هم نوشتم. چشم دل وقتی باز بشه، آفرینش و آدم حق میبینه، به این نتیجه میرسه که سازنده حق، به این نتیجه هم میرسه که این قرآن اینقدر آیاتش روشنگره، هازا بصائر للناس، که انسان رو به حق بودن کل آفرینش میرسونه و به حق بودن سازنده آفرینش. بعد آدم با یه آرامش عجیب زندگی میکنه. پسر داد میزنه، عروسه داد میزنه، اون یکی فریاد میکشه، اون میگه قبولت ندارم، اون غیبت همو میکنه، اون تهمت میزنه، اون دریوری میگه، اون تحقیر میکنه، اصلا با آدم اثر نمیکنه. میبینه در ظرف هستی، در حق صاحبش هم حق، اینا موجای وزوز پشه ها روی آب دریاست. وزوز کن، چرا درگیر میشی؟ چرا طلاق میدی؟ چرا موش بلند میکنی؟ تو در دریای از حق هستی، صاحبت حق، خودت هم حق، مهر باطل برای چی به اخلاقت میزنی؟ حق بمون. آدم آرامش کامل داره. نه دم مردنش هم آرامش کاملتری به آدم میدن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا. به محتضر میگن ترس به خودت را نده با، ولا تحزن، قسم نخوری و ابشروا بالجنت التي کنتم تو ادون. ما اومدیم بالا سرت قبل از این که ملک الموت جان تو بگیره بگیم بهشت منتظرت، آرامش، وارد برزخ هم که آدم میشه اونجا که دیگه خدا میدونه چه عشقی داره، قیامت هم که تو سوره نساء آیه 69 میگه وقتی وارد شدید فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. دستتو تو دست این چهار طایفه میذارم میگم برو تا ابد خوش باش، اینا رفیقاتم و حسن اولئک رفیقا. حرف امروز تمام. وای که چه لحظه‌ای بود، من که روزه خونم گریه مردم رو دیدم یه خوده میفهمم چه لحظه‌ای بود. یه خورده که خواهر میبینه برادر داره میره سفر آخره دیگه بر نمیگرده، آخه از صبح تا چهار بعد از ظهر زینب کبرا این امید رو داشت که برادرم رفت بر میگرده، برم میگشت، یا میرفت کنار بدن قاسم یا حبیب یا مسلم ابن اوسجه یا کنار بدن قمر بنی هاشم بر میگشت. وای که از دور می دیدنش برگشته. تمام خیمه ها غرق در آرامش می شود. اما حالا آخرین باره گفت برادر داری میری که میدونم بر نمیگردی. الله اکبر از زینب کبرا. گفت میدونم بر نمیگردی، تکلیف ما بعد تو چی؟ جنگ، خیمه هامون آتیش میزنن بمونیم آتیشمون بزنن، تکلیف ما چیه؟ اگر ما زنده بمونیم بعد تو که میگی اسیرتون میکنن، خب از اینجا تا شام، شام دوباره تا کربلا، کربلا تا مدینه، مدینه هم هر کدوممون چند سال دیگه زنده ایم، تکلیف ما بعد تو چیه؟ وای چه جوابی داد. اونی که عالمو حق میبینه، اونی که خودشو حق میبینه، اونی که قرآنو حق میبینه، اونی که خدا رو حق میبینه، ببینید چقدر زیبا تکلیفو معلوم کرد. فرمود خواهرم تکلیف شماها زنا بچه‌ها دخترا التوکل علی الله، خودتونو بسپارید به خدا، اون بلده چه جوری کارگردانی کن، اون شما رو سالم تا شام میرسونه، شما رو دوباره بر میگردونه سر قبر من. شما رو دوباره بر میگردونه مدینه. خدایا حسین و گریه بر حسین و از ما نگیر، از زن و بچه هامونم نگیر، از نسلمونم نگیر. خدایا تو میدونی بی حسین ما بدبخترین مردم عالم میشیم، تو میدونی بدون حسین ما مرگ خوبی نخواهیم داشت، قیامت خوبی نخواهیم داشت. باریکالله بشارتم بهتون بدم، گریه خوب کردید، خوشحالتونم بکنم. امیرالمومنین هر وقت نگاش میکرد بهش میگفت حسین من یا عبرت کل مؤمن، هر کی در این دنیا مؤمنه برای تو گریه داره، علامت مؤمن بودن گریه بر تو. پدر در دو گوشم بگفت این سخن که ای نازنین طفل دلبند من، حسینی بمانو حسینی بمیر، امیری حسینو. و نعم الامیر. الهی همه گذشتگان ما رو تا زمان آدم که دخالت در دیندار شدن ما داشتن غریق رحمت فرما. ممکنه بعضیشون تو برزخ گرفتار باشن. کلمه حسین خدایا به ما گفتن اسم اعظم توه. خدایا به حق ابی عبدالله اگه اموات ما گرفتارن الان به حسین اونا رو ببخش. خدایا ما رو سالم از دنیا ببر.
آمین.